هستید و به اصطلاح عامل بگیم آدم شلوغی هستین یا نه بیشتر درونگرا هستید؟
من خیلی آدم شلوغی نیستم ولی خیلی بستگی برای توی بازیگری که خب بستگی به نقش داره و غیر از اون بستگی به حس و حالم و فضای که توش قرار میگیرم داره. اینجوری نیست که بگم خیلی آرومم، نه خب من اتفاقا خیلی هم میتونم، خیلی هم زود هیجان زده میشم، بازیگر اصولا خیلی زود جب میگیرتش.
بله من حس کردم که الان با هم صحبت میکنیم خیلی اتفاقا درونگرا باشید.
نمیدونم، اون دیگه برداشت شماست.
خب آقای پگاه، شما هنرهای تجسمی رو دوست دارین؟
100%.
چرا؟
به هر حال اونم ببینید، تجسمی چون یه مقدار انفرادی میشه امکانش بیشتره برای من به عنوان بازیگر. مثلا باید حداقل یه تیم 10-15 نفر دوره برم باشه تا من تو کار تصویر به خصوص به عنوان بازیگر بتونم کارام انجام بدم. ولی تو هنر تجسمی معمولا شما میتونی مجسمت رو به صورت عکاسی تو بکنی، به تنها نقاشی تو می‌بینی.
درسته.
اونجوری خب امکانش بیشتره.
یعنی یک هنر فردی دیگه با خلاقیت فردی.
بله دقیقاً. اینش برای من خیلی جذاب همیشه.
تو
البته اینکه من بتونم، من تواناییشو ندارم ولی پیگیرش بودم همیشه و علاقه‌مندش.
بله بسیار هم عالی. از کارهایی که در اونها به ایفای نقش پرداختین برای ما میگین که کدوم یکی رو بیشتر خودتون باشه ارتباط برقرار کردین؟ قطعا همه کارهایی که دوست داشتید. حالا این پاسخی هست که همه،
حالا نه من همه رو اتفاقا دوست نداشتم.
جدا؟ خب متفاوت بوده.
آره نه من همه رو دوست
کدوم رو بیشتر دوست داشتین؟ یا اصلا میگین کدوم رو دوست نداشتین؟
نه حالا دوست داشتن رو میگم.
خب
اونی که خب به هر حال برای من نقطه عطف بوده و خیلی برام جذابیتش همیشه حفظ شده و هنوز سر و تازگیشو داره، تفنگ سرپر. چون به هر حال نقش اصلی، بعد من موقع ها 5-6 سال بود کار بازیگری میکردم که تفنگ سرپر پیش اومد.
خب
توی کار حالا خیلی بزرگ با حضور کارگردان نویسنده خیلی درجه یک، بازیگرای درجه یک و نقش اصلی همچون کاری، خب به هر حال یه جذابیت دیگه ای برام داره.
بله خب بسیار عالی. قطعا این نقشه بوده که خودتون دوست داشتین و درش ظاهر شدین. بازیگر مورد علاقتون چه کسیه؟
خب بازیگر واقعا زیادن تو نقشه مختلف، ولی کسی که خب یه جور دیگه ای من همیشه دوستشون داشتم مرحوم آقای خسرو شکیبایی.
بله از بازیگران بزرگ کشورمون. من اینجایی میخوندم آقای پگاه، شما در یک مصاحبه گفته بودین که هدفتون از بازیگری مثل خود زندگی کردنه. منظورتون چی از این؟ یعنی ما در واقع بازی میکنیم یا زندگی رو بازی میکنیم؟ یه مقدار بیشتر راجع به این معمو توضیح میدین.
من الان یادم نیست اینو کجا گفتم، بعدش حتما توضیحاتی دادم که الان یادم نیست.
خب حالا اگه الان قرار شد راجع به همین صحبت بکنین چی؟
جذابیت بازیگری در چه چیزیه؟
نه خودتون گفته بودین که بازیگری مثل خود زندگی کردنه. منظورتون این بوده که شما وقتی نقش رو ایفا میکنین اون نقش رو زندگی میکنین؟ چون خیلی از وقتا بازیگرا میگن ما زندگی میکنیم با اون نقش.
حالا من خیلی اعتقاد به این ندارم اتفاقا که بازیگری زندگی کردنه. به هر حال هر چی ما بخوایم و نخوایم، شما مقابل دوربینی و به واسطه حالا گیریم و همه چی و همه چی، لباس و نور و فیلم بردار و همه چی، شما داری بازسازی میکنی.
خب
در حال باید اجرا کنی یه احساسی رو، مخصوصا توی سینما و تلویزیون که قط داره و کات داره شما بیشتره و اینا. تئاترش هم به نظر من همینه، خیلی فرق نمیکنه. شما به هر حال یه لحظه هایی رو انتخاب میکنی برای اینکه اجرا کنی، حالا با حس و حالای متفاوت و موقعیت‌های مختلف. خیلی من نمیتونم بگم که نقش من رو با خودش میبره.
بله بله بله.
توی یک لحظه‌ای شاید اینجوری بشه، یا مثلا من فیلم کار میکردم که تو سکانس اولش این کاراکتری که بازی میکردم دخترش تصادف میکرد و از بین میرفت و تمام سر تا سر فیلم خب اینا خیلی غمگین بودن و خیلی به لحاظ روحی آشفته بودن و اینها. من ناخودآگاه شاید بگم تو اون 20 روز 25 روز، یعنی من و حالا گروه همون، چه فیلم بردار چه کارگردان، همه میگفتن روحیاتمون تغییر کرده بود، یعنی یه مقدار حالات افسردگی پیدا کرده بود. یعنی ناخودآگاه ما یه اثرایی میذاره، ولی اینجوری نیست که آگاهانه بخوایم که من 20 روز افسرده باشم برای اینکه به نقش نزدیک بشم. نه نمیشه
به
هر حال. آره منظورم این نیست، ولی رو ناخودآگاه ما اثر میذاره نقشا.
قطعا میشه اینکه شما باید به لایه‌های درونی خودتون رجوع بکنید، واکاوی کنین خودتون، و نقش رو در بیاریم،
خودم رو در آره تو اون لحظه به جای اون آدم قرار بدم و این بله. که داره چه فشاری رو تحمل میکنه، بابت یه چیزی خوشحال میشه، بابت یه چیزی هیجان زده میشه، همه اینا به هر حال از فیلتر من عبور میکنه.
درسته.
و طبیعیه که یه بخشیش هم رسوب میکنه دیگه.
خب شما الان خودتون توصیهتون برای کسایی که خب میدونین جوان‌ترها خیلی علاقه‌مند هستن به بازیگری چیه؟ حالا با توجه به اینکه خودتون فرمودین که خیلی اتفاقی وارد دنیای بازیگری شدین و از بس. اول هدفی نداشتین که بخواید بازیگر بشین، الان به عنوان یک بازیگر با تجربه که حالا سالها کار کرده، برای جوان‌ترها چه توصیه‌ای دارین؟ چیکار کنن؟ از کجا شروع کنن؟ اصلا شاید خیلی استعداد نداشته باشن ولی علاقه‌مند باشن که بازیگر بشن و پافشاری کنن برای انجام این امر.
ببین این همه جا هست، مثل این که یک کسی میره سرمایه گذاری میکنه استعداد نداره تو اقتصاد و بیزینس و اینا، یک کسایی میرن دنبال ورزش استعدادش، هر کسی دنبال علاقهش میره، طبیعیه.
بله.
و همه هم، من خودم رو میگم، من خودم هم اون چیزی که دلم میخواسته که اتفاق نیفتاده تو بازیگری برام، یعنی از همون کار دومم هم که برام جدی شده قضیه. بله. توقعم از خودم خیلی بیشتر از اینا بوده که الان هستم، به لحاظ کیفی، به لحاظ کاری که کردم، میگم به هر حال دلم اینو نمیخواسته قطعا. در مورد هر بازیگری هم که به نظرم موفق بیاد شاید باش صحبت کنیم، تا حدودی نظرش همین باشه.
بله.
خیلی بیشتر از اینا توقعش بوده نقشای بهتره.
درسته. نه هنر که پایانی نره، به هر صورت هنرمند باید تلاش کنه همینجور پلهای ترقی رو طی کنه.
این که شما میفرمایید شاید هم استعداد نداشته باشه، ببینید بدون تعارف بگم، بدون تعارف هر آدمی در زندگی باید کاری رو بکنه که بهش علاقه داره. فکر میکنه که چون زندگی ارزش نداره یه عمری یه کاری بکنی که دوست نداری.
بله. آخه دوست داشتن یه طرف آقای پگاه میان صحبتون، ولی استعداد هم بخش دیگه شه. یعنی من ممکنه خیلی علاقه داشته باشم بازیگر بشم، برم کلاسم، برم وقتم بذارم، ولی هیچ وقت اون استعدادشو نداشته باشم.
اگر علاقه واقعی باشه به نظر من اون اتفاق میفته، چون استعداد همه بازیگری نیست.
بله.
ببینید به هر حال پشت کارم خیلی مهمه، استعداد یه بخشش. شما اگر پشت کارم داشته باشی، شما ببینید مثلا میگم فلانی فیزیکش، ما چقدر بازیگر داریم که فیزیک خیلی تو خیابون ببینی اصلا فیزیک عجیبی ندارن که بخوان جلب توجه بکنن، ولی تو بازیگری جلو دوربین اونچنان میدرخشن که تو یه لحظه نمیتونی چشم ازشون برداری.
درست.
پس این چیزا، این استعداد، یا اینکه تمام بازیگرا به نظر من اونقدر هم با استعداد نیستن، ذاتی بازیگر ژنی ذاتی مگه چند درصد؟
درسته. پس اگر علاقه داشته باشن میتونن موفق شن.
آره، ولی آه. اگر علاقه داشته باشن به معنای واقعی، پیگیر باشن. بله. و در نهایت بدون هیچ تعارفی شانس هم خیلی نقش مهمی داره.
بله. برای بله. دقیقاً اون شانس طلایی که در اختیار هر کس قرار داده میشه میتونه متضمن موفقیتش باشه. خیلی متشکرم از این که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادی. ان شاءالله که روز به روز بدرخشید، باز هم در عرصه بازیگری کارهای زیادی رو ببینیم. فرمودین که مجموعه خانه ام رو بر روی آنتن تلویزیون دارید الان.
بله.
بسیار عالی. پس علاقه‌مندان به بازی آقای حمیدرضا پگاه میتونن بیننده مجموعه خانه ام باشن که در این روزها از تلویزیون پخش میشه. خیلی متشکرم از شما. انشالله که این کرونا رو شکست بدیم. باز هم دفعه بعد که با شما صحبت کنیم مشغول کار باشیم، بر سر پروژه های فیلم برداری باشیم و حساب سرتون شلوغ باشیم.
ممنون. انشالله انشالله منم برای شما همکاراتون و شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و شادی.
درود بر شما. شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدارت.
دلم بی تاب چشمات بیا تا کم نیاورده تموم دست و حال من به سمت تو سرازیره کجای زندگی مستی بیا فردا یکم میره نگاهت قلبم آورده هنوزم پس نیاورده دلم بی تا به چشمات بیا تا کم نیاورده عجب حسی به من دادی نخوشحالم نقمگیرم روزا خواب تو میبینم، شبا بیدار میشینم، تمام آرزوم اینه که چشمات مال من باشه، بیا عاشق ترم میشم اگه این حال من باشه، نگاهت قلبم رو برده، هنوزم پس نیا برده، دلم بی تو به چشمات بیا تا کم نیا برده. دلم بی تو به چشمات بیام تا کم نیاورده.
به به، در یک شب پاییزی با شما همراهیم. اینجا استودیو هشت، ساعت 19:12 است. این زمان مثلا شنیدین که میگن تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ این در مورد آدم هایی صادقه که همیشه فکر میکنن خیلی خوب میتونن به بقیه راهکار بدن ولی خودشون در بین راه میمونن. در چالش امشب ما از شما میخواییم که برای خودتون لالایی نخونین، برای این خانواده‌ای که در این صحنه صداشون رو میشنوین لطفاً لالایی بخونین، در نقش یکی از اقوام ظاهر بشین و دیالوگ بگین. 3010-75-33-91-41-42.
سوهیل داره گریه هم میگیره، بذار بیام پیشه. سوهیل عزیزت،
من عزیز دل تو نیستم، همه شابری آدم میبری، از یه اصلا بازی ساده میترسی، یه کلمه نمیتونی با معلم ها حرف بزنی، برم کن هر دو تو دیوونه ای.
خیلی کار بعدی کردی، نباید نباید میزدیش سوهیل، نباید سوهیل میزدی. چرا زدیش؟ مگه چی کار کرد؟ ها؟ نقاشی من بود. به تو چه؟
من باباشم، تو بلد نیستی پیزا درست کنی؟ خانم ناظم بلده، خب نه اومد دیگه.
حسین دارابی هستم. من اگه توی یکی از نزدیکان این آقا خانم بودم بهشون توصیه میکردم که هیچ موقع بچه باز زدن درست نمیشه، فقط باید باهاش صحبت کنیم که مشکلات حل بشه. مشکلاتی که خانم داره آقا هم داره، نباید با هم دیگه سرکوب بزنن. این موضوع باعث مشکلاتی میشه که خب بچه هم این وسط میبینه این کارا رو، اونم شروع میکنه لج کردن و پدر مادر. ممنون، خداحافظ شما.
رشید آهنگر از تهران نوشته، من اگه روی اقوام این خانواده بودم به پسر خانواده توصیه میکردم که هوای پدر مادرش رو داشته باشه، شرایط پدر مادرش رو براش توجیه میکردم و بچه رو قانع میکردم که به پدر مادرش احترام بذاره و قدرشون رو بدون.
حسین رشمند هستم. در مورد موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که من جای یک نزدیکان این خانواده بودم، راهنماییشون کردم حتما به یه مشاور سر بزنن تا بهتر راهنماییشون کنن تا بتونن چجوری با بچه‌شون زندگی کنن و بزرگشون. خسته نباشید، خدا بشید.
مسعود کمیجی از تهران نوشته: من اگه از اقوامشون بودم بغضم نمیذاشت حرفی بزنم، اگرم میتونستم پسرشون رو نصیحت میکردم که قدر بزرگتراشو بدونه چون بهتره. خب متاسفانه دیروز صبح یکی از هنرمندان عرصه موسیقیمون رو از دست دادیم. آقای محمدرضا اسباکی نوازنده ویولون دیروز صبح در 80 سالگی از دنیا رفتن. آقای محمدرضا اسباکی زاده در سال 1319 متولد شدن. ایشون ردیف های ابوالحسن صبا رو در خدمت پرویز کوهستانی یاد گرفتن و در هنرکده موسیقی ملی از اساتید بهره زیادی بردن. آقای اسباکی در سال 64 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان معاون هنری مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی معرفی شدند و در طول زندگی هنری خودشون ضمن همکاری با گروه‌های مختلف به تدریس ویولون مشغول بودند. روحشون شاد باشه. شخصیتی که به عنوان هنرمند در جامعه خودشون خدمت می‌کنن شاید سال‌ها بعد دیده بشن، ولی هیچ وقت از خاطر ما فراموش نمی‌شن.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ و با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ، خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما رو گوش کن.
بودو شهر فرنگ از همه رنگ، بیاید ببینید تو این کرونایی براتون چی آوردم. امروز تونستم چند تا عکس از همون مرشده که بهتون گفته بودم عروسک‌ها رو کوچیک کرده بود و تو اون صندوق جا داده بود تا برای مردم نمایش اجرا کنه، از اون عکس پیدا کردم. خیلی پرسجو کردم از در همسایه ببینم کسی میشناسدش یا نه، چون بهتون قول داده بودم یه سری چیزا ازش گیر آوردم. بیاید عکساشو نگاه کنید. بله بفرمایید ماکستون بزنید لطفاً. این شهر فرنگ ما کرونایی بشه دیگه از کار و کاسبی افتادیم. آها خیلی خوب، گوش کن تا وسط تعریف کنم. این مرشده که کنار این صندوق میشینه و خیمه شب‌بازی را میندازه اسمش مرتضی خمسه‌ای بوده. اینجور که یه سریا میگفتن پدرشم احمد خمسه‌ای کارش همین بوده، اونم با یه صندوق خیمه شب‌بازی را مینداخته. میگفتن پدرشم یکی از بزرگترین خیمه شب‌بازای تاریخ ایران بوده. متاسفانه عکسشو نتونستم گیر بیارم، ولی به همین عکس مرشد مرتضی خمسه‌ای که دقت کنید شبیه پدرشه. مرشد مرتضی خمسه‌ای از وقتی که 4 سالش بوده نشسته و خوب به کار پدرش دقت کرده، کم کم یاد گرفته که پدرش چی کار میکرده، چجوری این عروسکا رو کوچیک کرده. آره اولش که پدرش یادش نمیداده، ولی کم کم فهمیده که داستان چیه.
السلام علیکم آقا جون، بنده شما چی کاره این؟ نه شش مرید الله شا نه ماینه.
پدرم من چون که بچه بودم مدرسه میرفتم، از مدرسه که میمدم منو با خودش میبرد تو مجالسی که جشن تولد بچه های مردم بود. من میرفتم تو اون جشن تولد ها پای خیمه شب بازی میشستم نمایش خیمه شب بازی میدادم. چون که من بچه بودم کوچیک بودم دنبال مبارک میدویدم اینور میدویدم اونور، بچه ها به خیالشون منم عروسکم، منو دنبال عروسکه. همینطور که میدیدن اون میدوه اینور من میدوام اینور، فکر میکردن من با این عروسکه دارم گرگم به هوا بازی میکنم، ولی نمیدونستن که من شغلم خیمه شب بازیه. من این کارا رو میکنم که بچه های مردم بخندن.
آو چی چیه بابا جان؟ بله ربدی دکتر نبود؟ خب با اونجا کجاست نشستی؟ تمام اونجا هم گشتی؟
اون اولا که خیمه شب‌بازی رو یاد گرفته بوده عروسک گردونی می‌کرده، ولی بعدن خوب کارشو یاد گرفته و کنار خیمه وای میستاده و مرشد شده. بعدن که خواسته خودش کار کنه، یه سری وسایل پدرشو برداشته و یه سری هم خودش ساخته بوده، میشسته کنار صندوق یا خیمه و عروسکا که نوازه صحبت میکردن، صحبتهای عروسکا رو برای تماشاگرا دوباره تکرار میکرده.
ما در گروه برپا کننده نمایش عروسکی یک مرشد پای خیمه داریم که او هم وظیفه روایت رو بر عهده داره، هم برگردان در واقع دیلماج این عروسک هاست، هم خودش به عنوان یه بازیگر گاهی وارد صحنه میشه، با عروسک ها ارتباط میگیره، گاهی نیاز هستش که چون او رو عروسک ها بابا هم مینامن، گاهی نیاز هستش که هدایت کنه اونها رو، تنبیه کنه اونها رو یا تشویق کنه اونها رو.
استاد مرتضی خمسه این هنر و این رازی که من نتونستم پیدا کنم و به فرزندان و نوه‌هاش یاد داده. فقط اونا میدونن که اصل فوت و فن این خیمه شب‌بازی چیه. احتمالاً اونا هم شروع به این کار میکنن. خلاصه که این کار خیلی سختیه. این عروسک‌ها اینقدر مرشد خمسه‌ای رو هرس دادن و اذیت کردن که بنده خدا از دنیا رفت. خیلی واسه این نمایشه خیمه شب‌بازی زحمت کشید بنده خدا تا از بین نره. روح شاد باشه ان شاءالله. این عروسک‌ها و نمایشایی که انجام میدادن به نظرم یه راز و رمز خاصی داره که من تا ته این ماجرا رو در نیارم بیخیالش نمیشم. اگه بتونم راجب همه شون و این ماجراهاشون عکس گیر میارم تا شما ببینید. آره آقا جون، حواسم هست، برای شما میارم داستاناشون رو تا بدونید. نگران نباشید، شما دعا کنید من کرونا نگیرم بتونم اینا رو پیدا کنم و براتون بیارم. خب برید این ور که من این شهر فرنگم و ضد عفونی کنم. خیلی خوب، برید به سلامت. پولم که نمیدید دیگه. آره دیگه، باشه، اشکال نداره. خدا حافظتون، خدا نگهدار.
بله نمایش خیمه شب بازی ما تا این ساعت به پایان رسید. شب به همگی خوش. خدا حافظ، خدا حافظ، خوش آمدین.
ممنونم از مهران رجب‌علی برای تهیه این بخش. ساعت 19:22 دقیقه است و همچنان استودیو 8 رو تقدیم شما میکنیم. اگه تازه به جمع اضافه شدیم، براتون بگم که امشب هم مثل هر شب یه چالش داریم و شما هم میتونید شرکت کنید. برای دیدن صحنه ای که باید خودتون رو در اون صحنه فرض کنید، میتونید همین الان به صفحه مجازی استودیو 8 به نشانی @استودیو8 خط زیر نمایش مراجعه کنید. بعد از اینکه صحنه رو دیدین، به شماره 301075 و 3391-4142 پیامک بزنید و یا تماس بگیرید. علاقمندان موسیقی دستگاهی، دومین دوره یک کنسرت آنلاین موسیقی دستگاهی به مدت 4 شب و در هر شب 2 اجرا روزهای 27 تا 30 آذر در تالار رودکی برگزار میشه. دومین دوره یک کنسرت آنلاین موسیقی دستگاهی با حمایت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی بنیاد فرهنگ هنری رودکی داره برگزار میشه و این دورش به موسیقی سازی و بی کلام اختصاص داره و 27 تا 30 آذر قرار از طریق صفحه مجازی بنیاد رودکی پخش بشه. جدول و ساعت اجراها به زودی اعلام میشه. اگه دلتون میخواد این اجراها رو ببینین، باید صفحه مجازی بنیاد رودکی رو دنبال کنید. اگرم دلتون میخواد درباره آواهای کار قوم دوست داشتنی لور بیشتر بدونید، باید بخش موسیقی استودیو 8 رو در این لحظه بشنوید.
Davalos kızıra benim dunuz kıtıram Beri bal, beri bal Hula kanı beynam ol
هیچ کار و فعالیتی نیست که مردم لرستان در هنگام انجام دادنش آواز نخونن. مثلا کشاورزان خطه لرستان هنگام شخم زدن زمینشون با خیشی که به گاو بسته شده و اینکه طاقتشون تاق نشه و حیوان بهتر کار بکنه آواز میخونن. اگر کشاورزی سن بالایی داشت یا دستنها بود، جوانترها میرن به کمکش برای برداشت محصول. آواز میخونن و در کنار هم دیگه سعی میکنن سختی این کار رو سپری بکنن. کشاورز داشت رو به بارون و آسمون میسپاره. اگه بارون نبارید که سال بدیه، اما اگر بارون اومد، کشاورز خوشبخت ترین آدم روی زمینه. دارم ندارم یه باور بیرد، خدا نکنه هرگز برمیرد، ریشش اسمیه چیرش برمیرد، جون میکم سیتش وقتی دلگیرد، با جفتی ورزا رتنگا یایی کاشت اویی امفه
با تشکر از محسن شاهمرادی برای تهیه این بخش، بریم سراغ خبرهای جدید از جشنواره فیلم فجر. آقای سعید محمد مهدی طباطبایی نژاد دبیر جشنواره فیلم فجر گفتن که در این دوره جشنواره به دلیل شرایط موجود قرار هست که آثار رو فقط برای داوران به نمایش در بیاریم. متاسفانه دیگه قرار نیست صفای طولانی جلوی سالن های سینما ببینیم امسال برای دیدن فیلم های جشنواره. روز 21 بهمن هم قرار برگزیده ها اعلام بشن. ایشون گفتن که ساده ترین تصمیم تعطیلی این رویداد بود، اما نمیدونستیم که آیا این بهترین تصمیمه یا نه. در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که برپایی جشنواره فقط برای داوران جشنواره باشه، ولی اگه در روزهای پیش رو وضعیت سلامت رو به بهبود بره، اولین گزینه اینه که آثار کاندیدای هیئت داوران از جمع فیلم‌های رسیده در بخش‌های گوناگون برای مخاطبان اولویت اول یعنی اهالی سینما و رسانه و همینطور در اولویت دوم برای مخاطبان به شیوه 50% به نمایش در بیاد. آقای طباطبایی نژاد قول داده که امسال چند فیلم ماندگار در جشنواره داشته باشیم. البته اونایی که منتظر فیلم تازه اصغر فرهادی هستن بدونن که فیلم ایشون بعیده به جشنواره برسه، چون هنوز فیلم برداریش تموم نشده. آخرین اخبار سینمایی رو حتما از استودیو 8 دنبال کنید.
گراف همیشه متحرک از قبلی
ها. من قبلی آرام نیستم.
من این سکانس رو خیلی دوست دارم.
تو برو پیش مادرها، تو صورتش نگاه کن و بیا به من بگو چی دید.
من؟
دوست دارم!
حیف از این گوی سفید که میفروشی به پول سیاه.
آقای محمودی سلام، شب بخیر، خوش اومدید.
به نام خداوند زیبایی قلم و عشق. خانم خواجه نصیر سلام به شما، سلام به یکایک که شنوندگان و مخاطبان خوب استودیو 8. خوشحالم که امشب همین فرصت هست با شما دقایق رو همراه باشم.
درود بر شما.
عرض کنم که من اول لازم میدونم که 16 آذر روز دانشجو رو گرامی بدارم و تبریک بگم به همه دانشجوهای عزیز که به هر حال تلاش میکنن که اندوخته های علمی خودشون رو اضافه کنن و انشالله که در این مسیر بتونن در واقع به یک معرفت واقعی و خودشناسی خوبی هم برسن. دوران دانشگاه دوران خیلی خوبیه و فرصت بسیار مناسبیه برای خود رو بیشتر شناختن. قبل از اینکه یه فیلم خارجی میخوام بهتون معرفی کنم با موضوع دانشجو، فقط قبلش اجازه بدید امروز 15 همین سال در گذشت زنده یاد استاد منوچهر نوذری هست، صدا پیشه، هنر پیشه، مجری و کارگردان ایرانی. اگه وقت هست یه مقداری من